أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثی رو که متعرض شدن اینجا بحث ادعای مربوط به باب میراثه. به مناسبت قضا چند بحث در ضمن مواردی مطرح شد: دعوای املاک، ادعای ملکیت، دعوای عقود، و این بحث مربوط میشه به دعوای میراث. اینا در حقیقت برای دستگرمی تطبیق مسائل قضا و موازین باب قضا و بیان کیفیت انطباق اون موازین در ابواب مختلفه. این که میبینید از ابواب مختلف اینجا مطرح شده، از ادعای ملکیت، از ادعای عقدی از عقود، از ادعای سببی از اسباب ملک از قبیل میراث، اینا مال اینه که تطبیق اون قواعد، ولو قواعد عام واحده، در این موارد مختلف در حقیقت نمودش معلوم بشه که اون مواردی که میخواد اون قواعد انطباق پیدا کنه، تشخیص مدعی از منکر، مکلف به بینه، مکلف به یمین، تعارض دعوا، تحالف، اینها انطباقش در این موارد چگونه است. در مسئله ادعای مواریث 5 فرع در جواهر مطرح شده، 5 مسئله. مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم 5 مسئله ذکر فرموده با یه تفاوتی که حالا بعد عرض خواهم کرد انشاءالله. مسئله اولا در کلام مرحوم آقای خوی همون مسئله اولای در جواهر از دعوی المواریثه. در این مسئله اولا عنوان مسئله اینه، قربان دستتون آقای فهمم، عنوان مسئله اینه که اگر شخص میتی 2 فرزند داره، حالا این مسئله رو من عرض میکنم، بعد مشابهاتش برخیش تو کلام جواهر آمده، بخش دیگر رو خودتون قیاس کنید. اینا عرض کردم موضوعیت نداره، ضابطه رو دست میده به بیانی که عرض خواهم کرد. شخصی است میت، 2 فرزند داره. این 2 فرزند هر 2 کافر بودن قبل از موت، یکی از این 2 حتما مسلمان شد قبل الموت. برادر دیگری ادعا میکنه که من هم قبل از موت پدر مسلمان شدم. میبینه که ارث پدر ارث معتنا بهیه، خب حالا اهل ملتین لا یتوارثان، کافر از مسلمان ارث نمیبره. میگه که من هم قبول دارم برادرم قبلا مسلمان شد، میگه من هم مثل برادرم قبل از مرگ پدر مسلمان شدم، که نتیجهش اینه که ارث پدر مشترک بین این 2 فرزند خواهد بود. یرصف بینهما، اگر منحصر وارث در این 2، وارث دیگه ای هم هست دیگه، به نسبت زوجی وجود داره سهم خودش رو میگیره، پدر و مادر وجود دارن سهم خودش رو میگیرن. اگر این فرزند که مدعی اسلامه قبل از موت پدر مسلمان شده، همسنگ اون برادر مسلمانی که مورد اعتراف مسلمانی او قبل از موت پدر، ارث بره و به مساوات او ارث میبره، برادر با برادر مساوی ارث میبره. پس این برادر داره ادعا میکنه که من هم قبل از مرگ پدر مسلمان شدم، جاییه که اگر این مسلمان نشده باشه قبل از مرگ پدر، فرض اینه که دیگه ارث نمیبره. چرا میگم جاییه که؟ چون اگر برای بشه بعد از مرگ پدرم وارث باشه، حالا خب بعد از مرگ پدر مسلمان قبل نشده بعد شده، ارث ببره، اثری نداره این دعوا. کجاست اون جایی که اگر بعد مسلمان بشه ارث ببره؟ آیون در باب مواریث لمعه رو لابد خوندید دیگه، در بحث مواریث مطرحه. اگر قبل از قسمت در بعضی از موارد قبل از اینکه ارث تقسیم بشه بعضی مسلمان شدن، سهیم در ارثن. میت 10 تا پسر داره و دختر، 5 تاشون مسلمونن، پدر که مرد اون 5 تای دیگه دیدن اون 5 تا مسلمون همه ارث بابا رو ببرن، حوض کردن، گفتن کاری نداره ما مسلمون میشیم، مسلمون میشیم ما وارث. قبل از تقسیم، قبل از آنی که ارث پدر تقسیم بشه، هر کی مسلمان شد او هم سهیمه. بله اگر تقسیم کردن اون مسلمونا، بعد اینا آمدن گفتن ما میخوایم مسلمون شیم، یه قسمت به هم نمیخوره. بعد از قسمت دیگه اسلام تأثیری در مشارکت در ارث نداره، کما این که اگر ارث تقسیمی نباشه وارث یه نفره، اگر این آقا مسلمان بشه میشه 2 نفر. خب وارثی که 1 نفره با موت کل مال به او منتقل میشه، حالا اون دیگری بیاد بعد از موت بگه منم مسلمون، به درد نمیخوره. در جایی که ارث تقسیم بخواد بشه، اگر طرف بعد الموت اسلام بیاره قبل از تقسیم مشارکه، والا اونجایی که اصلا موضوعی برای قسمت وجود نداره، چون قسمت فرع تعدد وارثه، وارث یکیه دیگه، اصلا تقسیم در کار نیست، الکل له. پس بنابراین محط بحث جاییست که برادری قبل از موت حتما به اعتراف این برادر دیگر مسلمان بوده، منتها این برادر دومی ادعا میکنه منم قبل الموت مسلمان شدم، تا نتیجه اسلام او قبل الموت مشارکت در ارث باشه. این کجاست؟ جاییست که وارث میت فقط اون 1 پسر اولی فرض بشه، و الا اگر وارث میت علاوه بر اون پسر زوجم وارثه، پدر و مادرم وارثه، ادعای اسلام قبل الموت لازم نیست. بعد الموت هم مسلمان بشه او مشارکه، ولذا نیاز نیست ادعا بکنه، داخل میشه در چی؟ در من ملک شیئن ملک الاقرار. یعنی بعد از موت اگر مسلمان بشه، خب همین الان وقتی که مسلمان شد، خب حالا البته نه قاعده من ملک، نه نیاز به قاعده من ملک نیست، بعد از موت وقتی که مسلمان شد مشارکه دیگه. ولذا این که اختلاف داشته باشن که قبل الموت بوده یا بعد الموت بوده تأثیری نداره، چون اگر قبل الموت بوده فبه ها، قبل الموت هم نبوده، الان که میگه من مسلمونم مسلمونه دیگه. نتیجتا اینه که ادعای این که قبل از موت اسلام بوده اثری برش مترتب نمیشه. پس محل بحث جاییه که اگر بخواد طرف مستحق ارث باشه، منوط به این که اسلامش قبل الموت باشه، و این جاییست که وارث منحصر نباشه، یا اگر منحصر نیست تقسیم نشده باشه، چون اگر تقسیم شده باشه دیگه اسلام بعد الموت اثر نداره، و ادعای این که من قبل الموت اسلام آوردن موجب فساد قسمته. خب در این فرض میتی که دو فرزند از اون موندن، یکی حتما وارثه، دیگری ادعا میکنه من هم مسلمان شدم قبل الموت پس منم وارثم. من این توضیح رو که گفتم تو کلام آقای خویی نبود، ولی این توضیح دخیل بود در طرح موضوع مسئله. خب میگه من هم مسلمان شدم، مرد ادعای او به مسلمانی به چیه؟ به اینه که میخواد بگه نصف مال مال منه، پس در نصف مال هیچ اختلافی نیست که اعتراف داره این شخصی که اسلامش مورد اختلافه، اعتراف داره که نصف مال مال اون داداش مسلمون است. میگه من قبل از موت مسلمان شدم پس نصف دیگر مال منه. اون داداش دیگه مثلا منکره، میگه پس همه مال مال منه. پس اختلاف سر چیه؟ نصف میراث. در نصف میراث اختلافی نیست که مال اون برادری است که حتما مسلمان بوده. اختلاف در اون نصفه دومه. آیا در این نصفه دوم عدل و انصاف باید پیاده بشه؟ این نصفه رو دو نیمه بکنیم؟ ربع مال میشه مال یکی، ربعش مال دیگری؟ یا به گونه دیگری عمل باید کرد؟ مسئله محل خلافه. خلاف هم این نیست که اشاره کردم که این نصف باید تنصیف بشه. خلاف خلافیست بین مرحوم آقای خویی و مشهور از یک طرف و بین صاحب جواهر و شاید برخی دیگر از طرفی دیگر. مرحوم آقای خویی قدس سره وفاقا للمحقق متن شرایع و جواهر فرموده حکم به ارث فقط اون یک برادر مورد تسالم علی الاسلام میشه و این برادری که مدعی منم اسلام آوردم ارث نخواهد بود. شاید معروف بین فقها اینه. و خالف فی ذلک صاحب الجواهر فرموده نه، چرا میگید که حکم میشه به اختصاص ارث به اون، بلکه حکم میشه به وارث بودن هر دو. ببینید حالا اینجا چجور میخواد، هیچ نص خاصی هم نداره، توقع روایت خاصی هم نداشته باشید، فقط توقعتون این باشه که مر اصول فقه پیاده بشه. ببینید اینجا معرکت الاصول است و بست، همون قواعدی که در اصول دریافت کردید اینجا میخواد تطبیق بشه. صاحب جواهر برخی از قواعد مد نظرشه، مرحوم آقای خویی و محقق و ادعی برخی دیگر از قواعد، تا ببینیم حق با کیه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرموده حکم میشه به ارث نسبت به همون برادری که مسلمان بودنش قطعیه و اما دیگری محروم از ارثه. چرا؟ به خاطر استصحاب. استصحابی بلا معارض. و اون استصحاب عدم اسلام حین موت المورث. حالا خوب دقت کنید ببینیم ترکیبی یا غیر ترکیبی. اصلا نیاز نیست ترکیبی اینجا. استصحاب عدم اسلام حین موت المورث، اصلا قیدی فرض کنید. وارث کیه؟ اونی که عند الموت مسلمان باشه. اهل ملتین لا یتوارثان، نرثهم ولا یرثونا. اینه دیگه عناوینی که در نصوص آمده. نرثهم، یعنی مسلمان از کافر ارث میبره، ولا یرثونا. پس موضوع ارث از نظر مرحوم آقای خوی قدس سر رو اسلام وارث حین الموته. استصحاب میگه این وارث، این برادر مشکوک الاسلام قبل الموت الى حین الموت مسلمان نبوده. نیاز نیست اثبات بکنیم اسلام او بعد الموت بوده، الى زمان الموت مسلمان نبوده و موضوع ارث اسلام حین الموت وارثه. این استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم اسلام الی حین الموت. ولا یعارض به استصحاب عدم موت الی حین الاسلام. شما بگید خب استصحاب میگه موت مورث الی حین الاسلام نبوده، استصحاب عدم موت الی حین الاسلام، موت الی حین الاسلام. خب برای اینکه استصحاب عدم الموت الی حین الاسلام اثبات نمیکنه که موت بعد الاسلام رو، استصحاب عدم موت تا اون زمان اثبات نمیکنه که موت بعد از اون رو. بله نمی کنه دی. خب اگر بناست که این میتیست این وارثش نیست به مقتضای اصل، پس تمام ارث مال اونه دیگه. مثل این که ندونیم میت آیا فرزند دیگه ای داره یا نداره. اگر میت دو تا فرزند داره، یه پسر یه دختر، یه پسری هم از این شهرستانی آمده میگه منم دستگلیم که بابام به آب داده ها، نمیدونیم آیا فرزند این آقا هست یا نیست. اگر اثبات نسب نشه به ادعا که اثبات نسب نمیشه. اگر باباه خودش میبود اعتراف میکرد، با اعتراف نسب ثابت میشد، ولی بعد الموت آمده میگه منم شریک، استصحاب میگه شما فرزند نیستی، فرزند نیستی، پس ارث منحصر میشه به اون پسر و دختر. اینجا هم از همین قبیله. شک ما اینه که آیا این فرزندیش فرزند هست اما مسلمون هم بوده. اینی که عرض کردم ضابطه مسئله رو ببینید، ولذا در مورد نسبم پیاده میشه ادعای میراث. حالا اینجا موضوع ارث فرزند بودن کافی نیست، علاوه بر فرزند بودن میت مسلمان باید وارثش علاوه بر فرزندی چی باشه؟ مسلمون هم باید باشه. استصحاب میگه این مسلمان نبوده حین الموت، حالا مسلمونه باریکلا اشکال نداره، اما ارث نمیبره چون حین الموت مسلمان نبود. اما اثبات نمیکنه که مرگ قبلش واقع شده. خب میدونم مانعیت کفر، کلام اینه که ما میخوایم اثبات مقتضی ارث بکنیم. موضوع ارث اینه که میت وارث مسلمان داشته باشه، مسلم عند الموت. استصحاب میگه این وارث عند الموت نداشت، این مسلمان عند الموت نداشت. مثل جایی که شک کنیم که آیا این فرزندش هست یا نیست. چطور اگر شک در فرزند بودن که اونی که سبب ارثه اینه که این آقا مسلمونه، حتما اینه که از یه شهر دیگه ای آمده میگه منم فرزندم. اما هر مسلمونی که وارث نیست، مسلمونی که فرزندم باشه اوس وارث. خب حالا اگر میاد میگه من فرزندم، استصحاب میگه همچین فرزندی این میت نداشته، این فرزند این آقا نیست. چطور استصحاب نفی فرزندی میکنه و به تبع نفی ارث؟ استصحاب نفی مسلمونی فرزند رو میکنه اون جایی که اسلام او عند الموت مشکوکه و به تبع نفی الارث. نه نه اینجا لازم نیست، حالا اون ترکیبیشو بعد عرض میکنم. اون بله، اون بله، اون باید فرزندیش که به وجدانه وارث دیگر نیست، ها اون وارث دیگر نیست برای او عنوان ترکیبیه. بله بله بله، ولی غرض اینه که برای نفی ارث این آقای مشکوک الاسلام کافی است یک استصحاب، استصحاب عدم کونهی مسلمن حین موت المورث. این بیان مرحوم آقای خویی. بعد ایشون فرموده ولا فرقه در این که استصحاب عدم اسلام جاری میشه بین این که تاریخ موت و اسلام هر دو مجهوله، نمیدونیم کدوم قبل مسلمون شده، کدوم جمعه بوده، کدوم شنبه بوده، نمیدونیم پس و پیشش رو نمیدونیم، تاریخ هر دو مجهوله، یا این که تاریخ احدهما، چون اگر تاریخ هر دو معلوم باشه که دیگه شکی نمی کنیم، یا این که تاریخ احدهما مجهول باشه، هر کدوم باشه فرقی نمی کنه. اونجایی که تاریخ موت معلومه، اسلام مشکوکه، خب جریان استصحاب واضحه، میدونیم موت روز جمعه بوده. خب حالا این شنبه این بچه آمده میگه من قبل از جمعه مسلمان شدم، تاریخ اسلام این بچه مشکوکه، حالا مسلمونه اما مبدأ اسلامش مهمه، مشکوکه. خب اینجا استصحاب عدم اسلام الی یوم الجمعه ای که زمان موت جاری میشه محرومه. اگر تاریخ اسلام او معلوم روز جمعه است، موت معلوم نیست، پنجشنبه یا شنبه، اینجا ممکنه برگردید بگید خب موضوع ما چیه؟ اسلام حین الموت. خب دیگه در اسلام این آقا که دیگه استصحاب جاری نمیشه، اسلام میدونیم روز جمعه بود. مرحوم آقای خود میفرماد نه، اینجام استصحاب در اسلامی که تاریخش معلومه باز جاری میشه. چرا؟ چون استصحاب در معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان جاری نمیشه چون موضوع نداره، اما به لحاظ حادثه دیگر چرا؟ این خودش یه بحث اصولی مهمی است که در قضیه معلوم التاریخ آیا استصحاب در حادثین متعاقبین، آیا در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری میشه؟ استصحاب باره مشکوکه، وقتی تاریخ و زمان شیء رو میدونید پس استصحاب در معلوم التاریخ چگونه جاری میشه؟ مختار عده ای از محققین و منهم مرحوم های خوی قدس سره اینه که حتی در معلوم التاریخ اگر بنا بشه استصحاب اثری برش فرض بشه، در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری میشه، چون جهل در تاریخ اون حادثه دیگر منشأ شک میشه در این حادثه معلوم التاریخ، چون معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان شنبه یک شنبه، نه معلوم التاریخ به لحاظ حادثه دیگر. بله استصحاب در مشکوک جاریه، در معلوم جاری نیست، اما کلام اینه که این معلوم التاریخ از حیث عمود زمان استصحاب درش جاری نمیشه، چون میدونین جمعه، خب جمعه طرف اسلام آورده، استصحاب دیگه معنا نداره بگیم شنبه بوده، چون میدونیم دیگه جمعه بوده شنبه نبوده. ولیکن این معلوم التاریخ به لحاظ عمود زمان که معلومه، اما به لحاظ وقوعش نسبت به اون حادثه دیگر قبل یا بعد مشکوکه. مثالی رو که برای شما تو رسائل یا کفایه زدن برای حادثه چیه؟ طهارت و حدث، نجاست و کرریت. اینجوری مثال زدن برتون که میدونیم این آب یه زمانی کر بوده، یه زمان یه مرده ای هم توش میبینیم، یه موش مرده توی آب افتاده. نمیدونیم اول آب کر بوده الان کره، نمیدونیم اول کرریت واقع شده بعد این موش تو آب افتاده خفه شده، پس این آب پاک، چون کر منفعل نمیشه دیگه. یه آبی و حوض کر داری، یه موش افتاد توش خفه شد، میتست موش، اما کر منفعل نمیشه دیگه. اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء. یا این که نه، این آب ریز ریز آمده، آبی توی غدیری جمع شده، توی حوضی جمع شده، باریده، این آب تو این جمع شده، اول موش تو این آب خفه شده، افتاده، مرده، آب کر نبود. حالا اگر بعد از این آب صد کر بشه، اما ریز ریز ها، دیگه پاک بشه اون نیست. یعنی اگر فرض بکنید یه آبی بود یه کاسه از کر کم داشت، یه قطره نجس باش ملاقات کرد، این آب میشه چی؟ نجس. خب حالا از این به بعد هی مشک آب بیارید بریزید تو این، کر شد، دو کر شد، سه کر شد، ده کر شد، صد کر شد، هی نجستون وسعت پیدا میکنه، هی مشک مشک ریختید، این آب تا آخر دیگه نجسه. خب اینجا گفتن این حادثین متعاقبین، این مثال رو براتون در اصول زدن. یکی از تطبیقات حادثین متعاقبینی که مجهوله تاریخ یا مجهول تاریخ و احده ما اینه که در فقه در بحث شخص ادعا میکنه من مسلمون شدم قبل از مرگ بابا. خب نمیدونیم مسلمونی قبل بوده، مرگ بعد بوده، یا مرگ اول بوده، مسلمونی این بچه بعد بوده، تا اینکه این بچه ببینیم آیا وارث هست یا وارث نیست. مرحوم آقای خویی میفرماد استصحاب در عدم اسلام این وارث مطلقا، حتی جایی که تاریخ اسلام این بچه هم معلومه، استصحاب عدم اسلامش جاری میشه. چرا؟ بر این که به لحاظ عمود زمان، ولو زمان اسلام او معلوم روز جمعه است و معلوم نیست موت مورث قبل یا بعد، اما به لحاظ این که این اسلام در زمان اون حادثه دیگر بوده یا نبوده مشکوکه. به لحاظ اون حادثه دیگر استصحاب میگه در زمان وقوع اون حادثی که موته این اسلام نبوده، چون شاید اون حادثه دیگر که موته پنجشنبه بوده، که اگر اون حادث پنجشنبه بوده پس این این اسلام بعد از اونه. استصحاب میگه در حالی که اون حادث قبل واقع شد که موت اون آقا بود، این آقا مسلمون نبود. به اینه که اون آقا لوازمشو اثبات نمی کنیم، نمیگیم پس موت پنجشنبه بوده، اما همینقدر اثبات میشه فی حال الموت اسلام نبوده، اما اثر موت یوم الخمیس هم بار نمی کنیم. اگر بر موت یوم الخمیس یک اثری باره اون مترتب نمیشه. استصحاب به لحاظ عمود زمان موضوع نداره، اما به لحاظ حادث دیگر چرا استصحاب جاری میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام. بعد قبل از آنی که من حالا کلام مرحوم صاحب جواهر رو اشاره کنم، بعد مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده این در جاییه که بین دو برادر اختلافه، اون برادر مسلمونه، مسلمونه مورد اعتراف، میگه این داداش بعد از مرگ بابا مسلمان شد. این داداش که هر دو قبلن کافر بودن، این داداشی که مورد اختلاف مسلمونیش قبل یا بعد، میگه بابا من قبل از موت پدر، هنوز بابا محتضر بود، اگرم منو متهم میکنید به خاطر ارث، من دیدم بابا رو به قبله است، دیگه مسلمان شدم، پس در حال موت بابا مسلمون بودم. داداشی میگه نه آجون، تو نبودی، تو اصلا مسافرت بودی، خبر نداشتی که بابا در حال مرگ، تا زود مسلمون بشی به خاطر ارث بابا. چون خبر نداشتی مسلمون نشدی، بعد از مرگ بابا مسلمون شدی، پس ارث نمیبری. اگر این گونه بود، قول اون برادر مسلمان قطعی است در نفی تقدم اسلام مشکوک. منتها به یمینه دیگه، قانون در باب مدعی و منکر اینه که قول منکر مع یمینه. گفتیم دیگه لا فرق بین مجهوله تاریخ یا مجهولون تاریخ احده، ما همین الان بود عرض کردیم، گفتیم فقط اگر تاریخ هر دو معلومه که هیچ، در غیر این چه مجهوله تاریخ چه کان تاریخ احده ما مجهولن، استصحاب و عدم اسلام المشکوک حین موت المورث جاریست. و نتیجه اینی که قول کیه؟ قول کی موافق اصل اینجا؟ اون برادری که اسلامش مورد تسالم قبل بوده. خب اینجا ما ید نداریم که بر اساس ید بخوایم مدعی منکر رو تعیین کنیم. اینجا تعیین مدعی و منکر بر اساس چیه؟ اصل استصحابه. گفتیم معیار ما در تعیین مدعی و منکر موافقت حجت، نه موافقت ید. مدعی اونیه که قولش موافق مخالف حجته، و مدعا علیه کسی است که قولش موافق حجته. حجت حالا یه وقت یده، یه وقت اصل براءته، یه وقت استصحابه. اینجا از موارد استصحابه. در دعوی الاملاک ید رو پیش میکشیدیم، میگفتیم اگر دو نفرن تنازع در عینی دارن، تنازعشون فی عینی که فی ید احدهما او فی یدهما او فی ید ثالثن او لیس به ید احدن، اینجوری میگفتیم اونجا. اما دیگه اینجا یده هما یده ثالثن اثری نداره، بودن در ید هیچ تأثیری نداره. ملاک چیه؟ ملاک اینه، این استصحاب جاری میشه یا نمیشه. اگر استصحاب جاری شد، اصلا همه مال دست اون بچه‌ای که مشکوک الاسلامه، به درد نمیخوره. استصحاب میگه آقا این مسلمان نبوده، همه مالو پس بده. ملاک در تشخیص منکر موافقت حجت، حجت اینجا چیه؟ استصحابه. هذا اذا کان المدعا علیه که اخه مورد تسالم اسلامش، اگر اون منکر جازم باشه، میگه نداداش تو مسلمون نبودی. و اما اگر او جاهله، اون داداش آدم منصفیه، میگه راستش من نمیدونم، شاید داداش قبلا مسلمان شده، شایدم نه، من نمیتونم. میگه انکار نمی کنم، اما مسلمان بودنش هم نمیدونم. اینجا باز قول مدعی اون برادری است که مسلمان بودنش مورد تسالمه، و دیگه نوبتی به یمینم نمیرسه، اصلا اینجا قسمم نمیخواد. اینجا از جاهایی است که مدعی اصلا طرح ادعا نمیتونه بکنه، ادعای او ماهیت قضایی نداره. خب دقت کنید باز از تطبیقات قواعد باب قضایی که قبل گذشت. این داداشه که میگه من مسلمون شدم قبل از موت بابا، داداشش میگه من نمیدونم، اصلا حق نداره تو محکمه بیاد طرح دعوا بکنه مگر بیانه داشته باشه. اگر بیانه داره میتونه بیاد طرح دعوا بکنه، اگر بیانه نداره دیگه حق طرح دعوا در محکمه نداره، مگر بیاد بگه اون داداشه میدونه من مسلمان بودم و دروغ میگه نمیدونم. اگر اعتراف داره که اون داداشه واقعا نمیدونه، میگه من بینی و بین الله مسلمون شدم قبل از مرگ بابا و اون داداشه نمیدونه، بیانه نداره، قبولم داره اون داداشش نمیدانه تقدم اسلام او را، حق طرح دعوا نداره. آره اگر بیانه داشته باشه مدعی، ادعای او ماهیت قضایی داره، میشه مثل دعوا علی المیت که گفتیم دعوای علی المیت منکر که فرضین اونی که مشکوکه دیگه، اون برادری که میگه من شک دارم داداشم، ما نیاز نیست که دیگه خب میدونم، حالا که نمیدونم بالاخره آیا اون ارث میبره یا نمیبره، اثر داره. خب الان آمد بیا تو محکمه میگه منم وارث، خب حالا آیا این حرفشو به عنوانی که منم وارث بپذیریم؟ کلام اینه که اون طرف میگه من نمیدونم، در یه قضیه ای که اون داداش میگه من نمیدونم، قاضی اینجا چیکار میکنه؟ قاضی به این مدعی میگه تو بیانه داری؟ اگر بیانه داری میگه اهلا و سهلا، اگر میگه بیانه ندارم بهش میگه تو نسبت به اون داداشت ادعا میکنی که اون میدونه تو مسلمان شدی، صدق ادعای تو رو او میدونه، ولو الان داره میگه نمیدونم، حق طرح دعوا داره. ولی اگر میگه نه قبول دارم داداشم هم نمیدونه، میگن آقا جون برو از محکمه بیرون، پرونده مختومه، اصلا این ادعا اینجا قابل طرح نیست، قابل پیگیری نیست، ادعاهایی که اصلا در نطفه خفه میشه اصلا ماهیت قضایی پیدا نمیکنه، چون ادعا وقتی ماهیت قضایی پیدا میکنه که یک اثر اجرایی داشته باشه. اثر اجرایی چیه؟ از گذشت سابقا از شروط سماع دعوا اینه که ادعا در کلام محقق کنی قدس سره انضباط بش داد که قابل پیگیری اثباتی و حجت اثباتی باشه، حجت اثباتی یا بیانه یا یمین طرف مقابل و نکول او. ادعایی که قابل پیگیری قضایی نیست از نظر حجت و اثبات، چون طرف بیانه نداره، حالا هم که بیانه نداره اون طرف مقابل اینگونه نیست که او رو بشه الزام به یمین کرد. اگر منکر باشه طرف، خب میگه آقا بیا قسم بخور، چون اگر او قسم نخوره یکی از موازین اثبات دعوای مدعی چیه؟ نکول منکره. اون منکر اگر زیر بار قسم نره باید زیر بار دعوای مدعی بره. گذشت در مورد ادعا اون حقی که ثابته یا باید بیانه طرف داشته باشه یا حق طرف رو ادا بکنه یا باید به اصطلاح حق رو به طرف بده یا باید رد یمین کنه و یا نکول طرف، یکی از این امور، و الا خلاصه اگر بنا شد زیر بار قسم اون طرف مقابل نرفت حق این آقا اثبات میشه، اگر اون آقا قسم خور که هیچ، اگر بنا شد که این آقا شخص مدعی نه رد یمین میکنه نه اون طرف حق طرف رو حاضر بده، اون طرف قسم میخوره حتما او رو الزام میکنن و لذا حقی که ثابته یا باید حق طرف رو بده یا رد یمین بکنه یا باید قسم بخوره اون طرف مقابل. خب اینا مال جاییه که اون طرف مقابل منکر باشه، اگر اون طرف منکر نیست میگه نمیدانم، خب شخص نمیدانم و که نمیشه الزام به یمین کرد بر واقع. یمین بر علم. خب آخه معترف این آقا نمیدونه، قسم اینجا ارزشی نداره. ولذا مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده اگر این مدعی بیانه داشت فهوه، اگر بیانه نداشت طرف مقابل اگر منکر بود بنا شد که او باید قسم بخوره، و اگر قسم نخوره طبق موازین نکول او موجب ثبوت حق مدعی میشه. اگر طرف اون طرف مقابل منکر نیست، میگه لا ادری، جاهله، مدعا علیه اگر جاهله ملزم به یمین هم نیست در این صورت، به اعتراف این مدعی او جاهله، نتیجتاً این میشه که اصلا حق طرح ادعا نداره. این قاعده قاعده مهمی است که به اتفاقا تو به مناسبت بحث مسائل قسمت در ماه مبارک کلامی از مرحوم آخوند خراسانی متعرض شدیم، غفلت از این قاعده درش بود که فرموده بود در مورد ادعای قسمت در یه موردی فرموده بود چرا ادعا اینجا مسموع نیست، فرموده بود لازمش اینه که اگر کسی ادعا بکنه، چی ادعا بکنه؟ ادعا میکنه از این آقا طلبکارم، این آقا میگه نمیدونم من بدهکارم یا نه، ایشون فرموده حتما ادعا اینجا مسموعه. و حال اینکه طبق این قاعده اینجا این ادعا مسموع نیست، ادعا جایی مسموعه که مدعا علیه یا منکره یا مدعی بیانه داره. اگر نه مدعی بیانه داره و نه منکر، مدعا علیه منکر، بلکه مدعا علیه میگه نمیدانم، تنها مصحح طرح دعوا اینه که مدعا علیه مدعی ادعا بکنه که این مدعا علیه میدانه ادعای علم. در غیر این سه حالت ادعای مدعی مسموع نیست. نکتشم اون قاعده است، قاعده باب قوا اینه ادعایی مسموعه که قابل پیگیری با حجت قوایی باشه، حجت قوایی بینه، یمین منکر، نکول. در غیر اینها مثل موارد عدم علم طرح دعوا جا نداره. هذا وللکلام تتمه، مخصوصا کلام صاحب جواهر قدس سره رو در مقام در همین مسئله اولا و در همین مسئله به مناسبت همین مسئله فرع اختلاف در عتق طرف، یکی از شروط ارثم اینه که طرف حر باشه. یه برادر حر بوده، برادر دیگه میگه قبل از مرگ بابا منم آزاد شدم، اون برادر میگه نه نشدی یا نمیدانم. اینم مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، اینا هما من وادن واحد. حالا این یا مشابهش که اشاره شد جایی که طرف بیاد ادعای وارث بودن از باب ادعای بنوت یا ولادت بکنه، و یأتی الکلام فیه یک شنبه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.